بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل چهارم بحث ما که از امروز شروع می شود یک فصل فوق العاده مقدسی است که همه مخصوصا خانومها باید به این فصل اهمیت بدن و اون تقدس در خانه. خانه ای که در اون تشکل ازدواج بشد در اسلام خیلی مقدس است و باید بگوییم مقدستر یا از مقدسترهای در اسلام است. اسلام می فرماید ما بنی بنا اون احب و الالله عز و جل من التزویج. هیچ خانه ای مقدستر از اون خانه نیست که در اون خانه ازدواج پیدا شود، تشکل خانواده بشه. و ما باید تقدس این خانه را حفظ بکنیم که اگر زن مرد بچه ها در خانه این تقدس رو حفظ بکنند برکت خدا در این خانه نازل می شود. به اندازه ای که قرآن می فرماید من این خانه رو با عظمت و روز به روز با عظمت ترش می کنم. اگر در این خانه گناه نشود، اگر در این خانه رابطه با خدا محکم باشد، نماز اول وقت، خوندن قرآن، یاد خدا، کمک به دیگران، الفت، مهربانی در میان زن و شوهر و بچه ها، اینها در این خانه مقدس پیدا شود، قرآن می فرماید که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یه خانه هایی هست که پروردگار عالم این خانه ها را روز به روز مقدستر با عظمتتر می کند. اون خانه هایی که یاد خدا در اون خانه ها باشد، اون خانه هایی که مرد و زن در اون خانه نماز اول وقت نماز شب، رابطه با خدا، خوندن قرآن، الفت با یکدیگر، محبت به یکدیگر، این خانه. بعدم می‌فرماید این خانه معلومه وقتی که دست عنایت خدا روی سر اون باشد، افراد اون خانه افراد پاکی، افراد منزهی، افرادی که به فکر قیامت، افرادی که به فکر خدا و به فکر دین هستند. ما اگر برای تقدس خانه در قرآن چیزی نداشتیم جز این آیه، بس بود که بگوییم خانه تقدس داره. البته خانه ای که در اون خانه یاد خدا باشه، خانه ای که در اون خانه گناه نباشه، خانه ای که در اون خانه الفت محبت باشه. این آیه شریفه سه تا معنا داره. معنای اولش که معنای ظاهر آیه است، همین که معنا کرده که پروردگار عالم می‌فرماید یه خانه‌هایی هست، این خانه‌ها تقدس دارد، دست عنایت خدا روی این خانه‌هاست و این خانه‌هایی است که روز به روز با عظمت می‌شود. اون خانه هایی که مرد و زنش رابطه با خداشون محکم است، مرد و زنشون نماز می خوانند، زکات می دهند، از روز قیامت می ترسند و گناه در اون خانه نمی کنند. این یک معنا از آیه شریفه. یه معنای آیه هم مربوط به مردان خداست که قرآن می‌فرماید مردان خدا دست عنایت خدا روی سرشون و پروردگار عالم اینها رو بالا می‌برد، می‌رساند به اونجا که به جز خدا نداند. اون مردان خدا چه افرادی هستند؟ اونایی که نماز اول وقت داره، اونها که در متن زندگیشون نماز هست، اونها که در متن زندگیشون کمک به خلق خدا هست، اونها که در متن زندگیشون در عمق جانشون خدا ترسی هست و اون خدا ترسی ترس از معاد نمی گذارد گناه بکنند، که این معنای دوم مربوط به خانه نیست، مربوط به افراد مقدس، دست مربوط به افراد متقی و بالاخره مردان خدا را خدا با عظمت می کند. روز به روز شخصیت آنها، عظمت آنها بیشتر می شود و بالاخره دست خدا موجب می شود که آنها برسند به مقام لقا، به مقام فنا. یه معنای سومی هم برای آیه هست که ائمه طاهرین علیهم السلام آیه رو تطبیق بر خودشون کردن. قتاده است اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، ابهت امام صادق او را گرفت، اتفاقا آمده بود با اطرافیانش از طرف حکومت قاسب وقت این که امام صادق سلام الله علیه را مجاب کنه، سوال کنه، آقا نتونن جواب بدن. جلسه عجیبی هم تشکیل داده بودن، ابهت امام صادق جلسه رو گرفت، ابهت امام صادق این عالم سنی رو گرفت، گم شد، همه چیز رو فراموش کرد. آقا به قتاده گفتن قتاده سوال کن، چرا سوال نمی کنی؟ یه سوال بی معنای تو دست و پا افتاده. گفت ابن رسول الله پنیر خوردن چجوره؟ فرمودن مانعی نداره. بعد امام صادق به قتاده فرمودن قتاده سوالات همین بود؟ گفت نه ابن رسول الله، 40 سال قامز فقهی اصولی اعتقادی تهیه کرده بودم، اما ابهت شما مرا گرفت، همه یادم رفت. امام صادق فرمودن میدونی کجا نشستی؟ قرآن میگه در مقابل این نشستی، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در مقابل کسی نشستی که خدا عزت به او داده، خدا ابهت به او داده، در مقابل کسی نشستی که خدا روز به روز عظمت ابهت او را زیاد می کند. قتاده اقرار کرد، گفت یا ابن رسول الله به خدا قسم همین است که می گویی. و مراد از این خانه ها خانه های گلی نیست. البته قتاده اشتباه کرده است، نه، این آیه شریفه 3 معنا دارد. معنای اولش همین معنایی که من کردم، همین خانه های خشت و گلی، همین خانه های بتونی، همین خانه هایی که با مصالح امروز ساخته می شود، این خانه ها اگر رابطه با خدا در این خانه ها محکم باشد، اگر نماز شب نماز اول وقت در این خانه ها باشد، اگر کمک به خلق خدا نه کمک به دیگران، کمک زن به مرد، مرد به زن، کمک بچه ها به مادر، کمک بچه ها به پدر، خیرخواهی پدر برای بچه ها، و بالاخره یه تعاون، یه همسویی، همگامی در خانه باشد. همین خانه ها اگر گناه در اون نباشد، غیبت، تهمت، شایعه، موسیقی، فیلم های شهوت انگیز در این خانه نباشد، همین خانه هاست. قرآن می فرماید معنای اولش هم هست، معنای ظاهر آیه هم هست، این که دست عنایت خدا روی سر این خانه، این خانه با عظمت می شود، بچه های در این خانه صالح و شایسته می شود، این خانه موجب می شود که بتواند پدر و مادر یه بچه های صالحی تحویل جامعه بدهد، و بالاخره این خانه، افراد این خانه با عظمت، با شخصیت، مورد احترام، مورد محبت مردم می شود. معنای دومشم باز در ردیف همین معناست، این که افرادی که رابطه با خداشون محکم است، مردان خدا. این مردان خدا با عظمت هم، این مردان خدا با ابهت هم. مردم از این مردان خدا حساب می برن. ابهت این مردان خدا در دل دیگران ریخته می شود، محبت این مردان خدا در دل دیگران ریخته می شود. جناده می گوید خدمت امام دوم علیه السلام بودم، دم مرگ یه وصیتی کردند، فرمودند من اراد عزا بلا عشیره و هیبتا بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمودند جناده اگر میخوای ابهت تو در میان مردم باشه، مردم دشمن از تو حساب ببرد، اگر میخواهی محبتت در دل دوستان ریخته بشه و بالاخره مردم تو رو دوست داشته باشن، فرمودن جناده لباس ذلت معصیت رو بکن، لباس عزت اطاعت بپوش، در میان مردم عزیز میشوی، در میان مردم محبوب میشوی. من از خانم ها از آقایون تقاضا دارم این روایت امام دوم را به اون خیلی اهمیت بدی. بعضی از خانم ها خیال می کنن با جادو، با دعا گرفتن می شود حکومت کرد بر دل شوهر. بعضی از مردها خیال می کنن با تشرفتن می شود حکومت کرد بر دل زن. بعضی از مرد و زن خیال می کنن با تشرفتن، با کتک زدن بچه ها می شود ابهت بابا یا ابهت مادر حفظ شود. قطعا نمی شود، نه اولی می شود، نه دومی، نه سومی. چی می شود؟ بابا نماز شب بخوانه، مادر نماز اول وقت بخوانه، در خانه غیبت نباشد، گناه نباشد، چشم انسان، گوش انسان، حتی دل انسان، مخصوصا زبان انسان کنترل باشد، کلید داشته باشد. اون وقت است که محبوب جامعه می شود. وقتی خدا او را دوست داشت همه او را دوست دارند. اون وقت است که عزیز در جامعه می شود. وقتی که پیش خدا عزیز شد، پیش همه عزیزه. معنای سومم که امام صادق سلام الله علیه برای کردن، اونم مصداق کامل رو فرموده، یعنی معلوم امام صادق ابهت دارد، عظمت دارد، شخصیت دارد، برای خاطر این که از نظر رابطه با خدا بالاترین افراد است. به مقام لقا و فنا نه، به مقام بالاتر از اینها رسیده است. لذا مصداق کامل آیه قرآن است. اون چه الان میخوام به آقایون خانمها بگم، مخصوصا به جوانها، اینه که اگر در خانه تون گناه نباشه، در خانه تون اختلاف بین زن و شوهر نباشد، در خانه تون محبت بین زن و شوهر عالی باشد، مهربانی روی بچه ها عالی باشد، در خانه تون علاوه بر نماز گناه نباشد. این وضع نکبتباری که الان استکبار جهانی در خانه ها برده است، شیطان های انسی در خانه برده است، این وضع نکبتبار نباشد، ماهواره نباشد، اون فیلم های کذایی نباشد، موسیقی ها نباشد و بالاخره گناه در خانه نباشد. این خانه شما مورد لطف خدا و بدانید این خانه پربرکت می شود. خدا وعده داده است این خانه را پربرکت بکند، خدا وعده داده است اولاد صالح و شایسته در این خانه پرورش کنند، و بالاخره خدا وعده داده است این خانه مورد نشاط 100%، خدا وعده داده است این خانه آرام دل باشد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات خدا راسی هم آیات و از معجزات بزرگ خدا این است که زن را برای مرد، مرد را برای زن آفریده است و اون سرشومی که باید باشد در اونها ایجاد کرده است، محبت، رعفت. حالا برای چی اصلا خدا این کار را کرده؟ برای این که زن برای مرد آرام دل باشد، مرد برای زن آرام دل باشد. یه نگاه مرد به زن، یه نگاه زن به مرد، تمام خستگی ها را از دل یکدیگر بیرون برد. این معنای لتسکنوا الیها یعنی این، یعنی وقتی که شوهر خسته کوبیده، مخصوصا از اون مشکلات خارج خانه با یک اعصاب له شده وارد خانه می شود، تبسم خانمش تمام خستگی ها را از دل او بیرون ببرد. این آیه شریفه است. در اون وقتی که زن کار خانه کرده است، بچه داری کرده است، خسته شده است، اعصابش له شده است، وقتی شوهر وارد می شود، یک تبسم، یک خسته نباشی، تمام خستگی ها را از دل او بیرون ببرد. قرآن می فرماید زن را خلق کردیم برای مرد، مرد را خلق کردیم برای این، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خانه جای مقدسی است، اگر ما تقدسش رو از بین نبریم، نظیر همین آیه شریفه روایات فراوانی داریم. مرحوم کلینی در فضیلت قرآن روایاتی نقل می کند به این مضمون، می فرماید البیت الذی یقرأ فیه القرآن تکثر برکته و تنزله الملائکه و تهجر عنه الشیاطین. اون خانه ای که قرآن در اون خانه خونده شود، که از زید روایت فهمیده میشه قرآن از باب مثال اون خانه ای که رابطه با اون خانه محکم باشه، اون خانه ای که در اون خانه گناه نباشد. میفرماید این خانه برکت، مثل بارون برکت بر این خانه نازل میشود، ملائکه در این خانه رفت آمد دارند، شیاطین حق ندارند در این خانه وارد بشند. بعد پیغمبر اکرم میفرماید که و یوزی اول اهل السماوات کما توزی اول کواکب لأهل الارض، میفرماید این خانه درخشندگی دارد برای ملائکه، همینطور که ستاره ها درخشندگی داره، زینت برای زمینه، همینطور این خانه زینت برای ملائکه، درخشندگی برای ملائکه، ملائکه لذت میبرن از این خانه. چقدر خوب تشکل خانواده به شرطی که با وفا با خدا باشن، به شرطی که نمک نشناس نباشن، به شرطی که راسی مواظب باشن، خدا از اون خانه راضی باشه. بعد مفهوم این آیه را باز، مفهوم این روایت را باز پیغمبر اکرم نقل میکنن، میفرماین البیت الذی لا یذکر فی اسمه تقل و برکتو و تحجره الملائکه و تحجره الشیاطین، اون خانه ای که در اون خانه گناه باشه، اون خانه ای که در اون خانه رابطه با خدا نباشه، بچه بی نماز، پدر و مادر بی نماز، لاابالی، اون خانه ای که در اون خانه گناه باشد، این خانه برکت نداره، نه عمر اینها برکت دارد، نه مال اینها برکت دارد، نه زندگی اینها برکت دارد. این خانه ملائکه ازش فرار میکنه و در این خانه شیاطین وارد میشه. وای به اون خانه ای که شیاطین در اون خانه رفت آمد داشته باشه. بی عفتی ها از اینجا سرچشمه میگیره، گناهان از اینجا سرچشمه میگیره، ضعف ایمان و رفتن ایمان از اینجا سرچشمه میگیرد. اما اینها الان مورد بحث من نیست، اون که مورد بحث منه اینجاست که دیگه این خانه میشه پر از غم قصه، این خانه میشه پر از نگرانی، هر غمی که از او میرود غم دیگر وارد میشود. رابطه با قرآن توسل به اهل بیت نداره، اما رابطه با شیطان داره حسابی. قرآن می‌فرماید این فرد لا یزال کوبندگی داره، از این غم تمام میشه بر غم دیگر، اون غم رو این طرف بزن اون طرف بزن تمام کنه، هنو تمام نشده غم دیگر. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، کوبندگی یکی پس از دیگری. بعدم میفرماید او تحل قریبا من دارهم، این کوبندگی فقط برای خودش هم نیست، برای زنش هم هست. اگر زن رابطه با خدا نداشته باشد، این کوبندگی برای خانم نیست، برای شوهرش هم هست. متاسفانه این کوبندگی برای بچه هم هست. خانه پر از غم و غصه، خانه پر از نگرانی، خانه پر از اختلاف. بعدا به حال اون خانه ای که در اون خانه خدا نباشه، بعدا به حال اون خانه ای که در اون خانه دست عنایت امام زمان نباشه. کدوم خانه چنین است؟ وقتی که رابطه با خداش قطع باشد. الان شما ببینید این لام رابطش با کارخانه وصله، خوب روشنه. الان این صدا در مقابل من که این صدای مرا به شما میرساند، این بلنگو صدا را به شما میرساند، خب این رابطش با کارخانه وصله. یک آن این وصل قطع شود دیگه تاریک است، تاریک دیگه، اینم بی صدا و یک پاره آهن است بی صدا. و قرآن در این باره خیلی پافشاری داره. اگر میخواهید خانه تون مقدس باشد، بدانید از اول این تقدس بوده است. مثل محبت بین زن و شوهر، قرآن میگه از اول این محبت رو ما دادیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. شما اید که ضربه به این محبت میزنید، شما اید که ضربه به این تقدس میزنید، و الا خانه از اول مقدسه. گفتم روایتش خوندم، ما بنی بنا اون احب الی الله من التزویج. مقدسترین جاها اون خانه ای که در اون خانه ازدواج میشه و این تقدس هست. ما ایم این تقدس را به لجن میکشیم. معلومه وقتی که رابطه با خدا نباشه دیگه ملائکه در این خانه وارد نمیشه. و یه وقتی به شما میگفتم که یکی از علمای قوم میگفت که جدم از دنیا رفت، هفته نشده به خواب من آمد، گفت به این زنهای مانتوی بگو نیان سر قبر من، و اینها تا میان سر قبر من ملائکه فرار میکنن. که معلوم میشه این خانم خانم خوبی بوده، تو قبر ملائکه باش بودن، ملائکه کارشو انجام میدادن، اما سفارش میکرد که به این مانتویا بگو نیان سر قبر من، وقتی بیاند ملائکه فرار میکنن. خب معلومه در اون خانه ای که اختلاط بین زن و مرد نامحرم باشه ملائکه نیست، شیاطین چی؟ فراوان است فراوان. ناگهان یه آبرو ریزی، چه آبرو ریزی از کجا پیدا میشه؟ این آبرو ریزی ها که بعض اوقات پیدا میشه، اگه دست عنایت خدا روی سر انسان باشه، خدا او را حفظش میکنه، معنا ندارد افتضاح بشه. وقتی بی خدا شد افتضاح میشه، وقتی بی خدا شد بی آبرو میشه، وقتی بی خدا شد بی عفت میشه. و الا اگر عفت را مجسم کنن یه خانم میشه. نباید این خانم خودش دست هر کسی بده. چرا چنین میشود؟ وقتی که نماز نخوند دیگه خواه ناخواه شیطان او را میبره. وقتی که شیاطین رفت و شده در خانه داشته باشند، این روایتی که خوندم میفرماید تحذره الملائکه، تحذره الشیاطین، تحجره الملائکه. ملائکه میرن، به وقتی ملائکه رفتن شیاطین دیگه میان. دیگه معلومه وقتی فرشته رفت دیو می آید. خب وقتی شیاطین در خانه رفت آمد داشته باشن، هم زن و گل می زنن، هم مرد و هم بچه رو گول میزنن، هم بزرگا، هم پیر رو گول میزنن، هم جوان را. بنابراین اگه میخواهید خانتون مقدس پیش خدا باشد، دست عنایت خدا روی خانتون باشد، باید گناه در خانه نباشد. از جمله گناهانی که فوق العاده خانه رو به سقوط میکشاند، به جای اینکه دست عنایت خدا روی این خانه باشد، خدا این خانه رو لعن میکند، اختلاف بین زن و شوهر. و این روایات فراوان داره. اگر بین زن و شوهر اختلاف باشه، در روایات می‌خوانیم که این خانه مورد لعن خدا، مورد لعن ملائکه است. در خانه می‌خوانیم اگر زن بخوابد، شوهر از دست او راضی نباشد، از اول شب تا به صبح ملائکه این خانم را لعنش می‌کند. اگر آقا بخوابد و زن از دست او راضی نباشد، مرد تقصیر داشته باشد، از اول شب تا به صبح ملائکه این مرد را لعن میکنند. خب معلومه وقتی که لعن ملائکه، لعن خدا بیاد در خانه، این خانه دیگه سیاه است، سیاه. این خانه دیگه پرمصیبته، پرمصیبت. میگه میشه و زن شوهر از دستش راضی نباشه و اون زن مسلمان باشد و بخوابه؟ معنا ندارد. روایتش یه دفعه براتون خوندم، اومد دختر خانم، اومد خطبت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله میخوام شوهر کنم، حق شوهر بر من چی؟ فرمودن سه تا حق داری: یک، مواظب باش، تظاهر، نفاق، العیاذ بالله دزدی در خانه نباشد. گفت چش. دو، از نظر غریزه جنسی 100% ارضاش کنی. گفت چش. گفت سه، اگر یک کدورتی جلو آمد نخوابی مگر این که از دست خودت راضیش کنی. این سنگین اومد بر خانوم ها، چنانچه الان هم بر خانوم ها سنگین میاد دیگه، سنگین اومد. اون وقت خانوم زرنگ بود، گفت و امکان ظالم ها؟ یا رسول الله ولا ظالم باشه من باید برم آشتی کنم؟ فرمود و این ولی به عکسش هم هست، تفاوت نمی کند ها. معمولا اینجوره که باید آشتی باشند دو بخوابن. قهر بین زن شوهر معقولی، اگر مسلمانه معقولی، و الا اگر قهر بین زن شوهر و اختلاف بین زن شوهر باشد، به غیر لعن خدا و ملائکه و پیغمبر و امام زمان چیزی ندارد. حالا ولا این زن شبانه روز عبادت کنی، حالا ولا این زن نماز شب بخونه، حالا ولا این آقا نماز جماعت بخونه، ولا این آقا شبانه روز خدمت به خلق خدا بکنه، نه، اصل کاری که همه چی مرهون اونه خانه است. خانه باید مقدس باشه، خانه باید در اون اختلاف نباشه. قرآن درباره همین خانه میفرماید و انتعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. بین زن شوهر باید ایثار، گذشت، عفو حکم فرما باشه. قرآن میفرماید نه، این کمه. و ان تصفحو، اصلا نباید زن بدیهای شوهر رو ببینه تا بخواد عفو بکنه. اصلا مرد نباید بدیهای زن رو ببینه تا بخواد عفو بکنه. و ان تصفحو، قرآن می فرماید بازم کمه. و ان تغفرو، اگر یک کدام بدی کردن دیگر خوبی کنه. مثلا خانم یه پرخاشگری کرد، و یه کدورتی جلو اومد. آقا رفت، وقتی که بر میگرده تو خونه حتما یه هدیه برای این خانم بیاره. حالا اگر یه انگشتر طلا میاره اونو بی، اگر نمیشه و نمیخواد اقلن یه شاخه گل. و همون وقت اون بدی کرده این آشتی بکنن. همچنین به عکس، اگر مرد بد اخلاقی کرد، اگر مرد بدی کرد، حالا رفت بیرون خانه، هنوز نیامده وظیفه خانم زینت کنه، وظیفه خانم مهیا باشد، وظیفه خانم بره دم در درو باز کنه، تبسم سلام، مثل این که اصلا چیزی واقع نشده، او بدی کرده ای خوبی کنه. قرآن میفرماید خب وقتی چنین شد فإن الله غفور الرحیم، اون وقتی که رحمت خدا مثل بارون در این خانه میباره. و اما اگر این نشود، یعنی و ان تعفو نشود و ان تصفحو نشود و ان تغفرو نشود، چی؟ دیگه این خانه است که نظر خدا در این خانه نیست. حالا ای کاش فقط نظر خدا نبود، اما خدا این خانه رو لعن میکنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا، وقتی که ملائکه رحمت بگوید لعنت خدا بر تو زن و مرد که با هم اختلاف داری، لعنت خدا بر تو زن و مرد که باید عفو کنید نکردید، باید صفح کنید نداشتید، باید به جای بدی خوبی کنید نکردید. و خانم آقا اینا رو ساده نگیرید. این حرفه روانشناس نیست که اونم همی رو میگه، این حرفه معلم اخلاق نیست که اون هم همی رو میگه، این حرفه مرجع تقلید نیست که همین رو میگه، این حرفه مثلا یه منبری نیست که تو قبول کنی یا نکنی، اینها قرآنی و نگذرید از اینها. چرا اینقدر اختلاف بین زن و شوهر در خانه ها حرف قرآن رو نمیشنویم؟ اصلا توجه به این گونه مطالب نداریم. شاید خانم 10 مرتبه شنیده که اگر با شوهرت بد باشی ملائکه لعنت میکنن، اما مثلی که اصلا گوش شنوا نداری. قرآن میفرماید خب وقتی که رابطه با خدا قطع شد دیگه همین میشه، دیگه مثلی که خلق شده برای جهنم صاف، دوان دوان رو به جهنم میره. بعد قرآن میفرماید برای اینکه این گوش شنوا نداره، چشم بینا نداره، دل به فهم نداره، این حیوان از حیوانم پستم. خب کی از حیوان پستره؟ اون کسی که بهش بگن خانم اگه شوهر از دستت ناراضی باشد خدا لعنت میکنه، از اول شب تا به صبح ملائکه لعنت میکنن، این نشنوم اصلا ندیده بگیرم. معلومه این همینه که قرآن میگه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یه دست مردم غفلت دارن، اصلا گوش به این حرفا نمیدن. قرآن میفرماید اینا مثلی که راه جهنمو گرفتن دوون دوون میرن، مثل که خلق برای جهنم شدن. قرآن میفرماید اینا کیان؟ اون کسانی که چشم دارن اما چشم بینا ندارن، گوش دارن اما گوش شنوا ندارن، دل دارن اما دل بینا ندارن. قرآن میفرماید اینا که دیگه آدم نیستن، اینا دیگه حیوانن، از حیوانم پستن. بس ناقصه، باید یه مقداری در این فصل چهارم صحبت کنم. از خدا بخواهید گوش شنوا به هممون، دل بفهم به هممون، زبان گویای حق به هممون عنایت بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و علی ابن الحسین، بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. یا الله به حق امام زمان قسمت می دهیم عزت، شوکت، پیروزی به اسلام عزیز، به مسلمان ها عنایت فرما. حال توجه، حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق گوش دادن به این حرفها و عمل کردن به این حرفها، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تضعیف و تخریب این نظام می کنند، اینها را نابود بفرما. خدایا به حق امام زمان دست و دست ما را از دامان اهل و بیت و قرآن شریف کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.